الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که فرمودن الا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فأصاه وعرف دار إقامته فأصلحها وعرف سرعة رحيله فتزود له. عاقل ترین مردم کسی است که خداش رو شناخت و او رو اطاعت کرد و دشمنش رو شناخت و گوش به حرف دشمنش نداد، که در بعض روایات هست از همه دشمنان ما سرسخت‌تر خود نفسمونه، که آدم هر چی دلش میخواد انجام بده در حقیقت اطاعت از دشمنش کرد، مگر اینکه اون چرا که دلش میخواد در سایه اطاعت خدا انجام بشه. یعنی هر کدومش که اطاعت خداست یا میشه اون رو اطاعت خدا قرار داد، اطاعت خدا قرار بده، اون وقت البته داخل میشه در شقب و بشناسه دا اون خانه اقامتش رو، اون خانه رو که در اون مقیم خواهد شد، اون آخانه رو آباد کنه. همه ما میدونیم که میمیریم، ولی هممون فکر میکنیم همیشه هست، خیال میکنیم و بفهمه که زود میره، یعنی فرصت هم نداره. و تزود لها، و برای این ره اون دار، اون خانه‌ای که باید در اونجا اقامت کنه، توشه برداره برای خودش، چون اونجا کاری نمیشه کرد. کار اینجاست، ولی اینکه کاری که ما اینجا میکنیم آثارش روز به روز اونجا بیشتر ظاهر میشه و تکامل تو اون عالم هست، اما اسباب تکامل فقط باید در همین عالم فراهم بشه، اونجا کاری نمیشه کرد. خب عرض کردیم که چطور میشه وجود اصیل باشه و در این حال معقول ثانی باشه. معمولا حکمایی که قائلن به اصالت وجود این تهافت رو دیدن و عرض کردیم برای این تهافت سه وجه گفته شده برای اینکه رفع بکنن این تهافت رو، ولی بچه چهارم بچه بود که اصلا تهافت نمیدید. میگفت میشه وجود اصیل باشه و در این حال معقول ثانی هم باشه، هیچ تهافتی هم نداره. اصیله یعنی تو خارج هست، معقول ثانیه یعنی ما به ازای خاصه به خودش نداره، نه اینکه ما به ازا نداره. معقول ثانی چیزی نیست که ما به ازا تو خارج نداره، بلکه معقول ثانی چیزیست که ما به ازای خاصه به خودش نداره. پس بنابراین این وجه در حقیقت رفع تهافت نیست، این در حقیقت بیان عدم تهافته. رفع تهافت یعنی تهافت رو پذیرفته، در صدد چاره برمیاد. بیان عدم تهافت یعنی میگه اصلا تهافتی نیست بین اصالت وجود و معقول ثانی بودن، تهافتی نیست. و بنابراین این قول دیگه نمیگه وجود معقول اوله، یعنی اونی که آخوند میگفت که وجود معقول ثانی نیست، ایشون اونا رو دیگه بهش توجه نکرده. جاهای مختلف آخوند فرموده معقول ثانی نیست وجود، ولی این وجه نه، پافشاری داره که نه خیر، آقا وجود معقول ثانی است و لیس غیر. در این وجه در حقیقت اونجایی که میگیم وجود اصیله با اونجایی که میگیم وجود معقول ثانیه، موضوع هر دو قضیه یک چیزه، همون حقیقت الوجوده، یعنی وجود به معنای اسم مصدری، هم اصیله هم معقول ثانیه. در حالی که ملاحظه فرمودید در سه وجه گذشته حل تهافت به این بود که موضوع در اصالت وجود یه چیزه، موضوع در معقول ثانی چیز دیگریه. ما یه چیز رو میگیم اصیله، یه چیز دیگری را میگیم معقول ثانیه. ولی این نه، این وجه میگه همونی که معقول ثانیه همون اصیله، و همونی که اصیله همون معقول ثانیه. عرض کردیم این وجه مورد نظر به چند جهت. جهت اول این بود که خب آقا معقول ثانی رو اینطور تعریف کردن از کجا اومد؟ ما بناست خودمون یک معنایی رو در بیاریم، یا اینکه نه معقول ثانی رو به اصطلاح متداولش تطبیق میخواییم بکنیم بر وجود. اگه به اصطلاح متداولش میخواید معقول ثانی رو تطبیق کنید، تطبیق نمیشه، برای اینکه معقول ثانی یعنی اونی که ما به ازا نداره، نه اینکه ما به ازا خاص نداره. این وجه اول. وجه دوم این بود که در مورد اضافه اختلاف بین فلاسفه. بعضی میگن اضافه معقول ثانیه، بعضی میگن از معقولات یعنی معقول اوله. ولی مثل ابن سینا، مثل آخوند، مثل خود علامه طباطبایی که قائلن به این که اضافه معقول ثانی نیست و از معقولات، همشون تصریح میکنن به این که اضافه خارج محموله، یعنی یه ما به ازا خاصه به خودش تو خارج نداره، بلکه موجود به نفس وجود منشأ انتزاعش. و به همین جهت هم بعضی گفتن معقول ثانیه. اونایی که میگن معقول ثانیه چون دیدن نمیتونن بگن تو خارج موجوده، ولی شیخ اومده گفته موجود بودن در خارج همش به این نیست که ما به ازاء خاص داشته باشه، میتونه موجود باشه در حالی که ما به ازاء خاص نداره. چرا؟ برای اینکه معیار موجود بودن اینه که اون معنا رو به هر تعریفی که تعریف بکنید بر خارج صدق حقیقی بکنه، و اضافه به همون معنایی که فیلسوف اون رو تعریف میکنه، یعنی نسبت متکرر حاصل از اضافه طبق تعریف صحیح، یا نسبت هیئت حاصل از نسبت متکرر، یا بگیم هیئت متکرر حاصل از نسبت، یا که تعریف صحیحه، یا هیئت حاصل از نسبت متکرر که تعریف متداوله، هر کدوم تعریف بکنیم بر صادق، بر خارج صادقه، صدق حقیقی داره. اینم وجه دوم بود که خب میبینیم آقایون میگن اضافه معقول اوله، در اینی که خودشون هم تصریح میکنن که ما به اضافه خاص نداره. پس معلوم میشه معقول اول بودن به این نیست که ما به اضافه خاص داشته باشه. و اشکال سوم، نمیدونم اشکال سوم رو گفته بودیم یا نه. اشکال سوم این است که اگر شما آمدید و گفتید هر چه ما به ازاء خاص نداره معقول ثانیه، از ثالث لوکان کل ما لیس له ما به ازاء خاص معقولا ثانیا لکانت الاعراضو به اجمعها معقولات انسانیه. حالا حضرت استاد آیت الله نسبات آمد زلو یه کیف و جا گذاشتن، بقیه رو میگن معقول ثانی. چرا؟ چون ما به ازای خاص نداره. ولی بنابر نظر شما که اینطور آمدید معقول ثانی رو تعریف کردید، وقتی دیگه باید همه اعراض رو بگید معقول ثانی هن. دیگه اصلا ماهیت نیستن، معقول اول نیستن، همه اعراض باید معقول ثانی باشن. چرا؟ وَذَالِكَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخُونَ و اتباع او و هو الحق، که ما هم همین حرف رو قبول داریم، میگیم بله اعراض شؤون جوهران من کون اعراض به اجمعها شؤون الجوهر. گفتیم شؤونم میشه جورای مختلف تعریفش کرد، ولی باید ببینیم اون کسی که میگه منظورش چیه. و شأن و کونش و کون شأن عند آخون موجودن به عین وجود زیه. شأن از نظر آخوند یعنی چیزی که به عین وجود زشأن موجوده. این میشه شأن. مثل اینکه میگیم صفات خدای متعال، اون صفات ذاتی شؤونه هم، علم و قدرت و حیات شؤونه هم. اعراض رو هم آخوند اینطوری میدونه، میگه شؤون جوهرن. البته اینو ما یه وقت عرض کردیم، این معناش این نیست که عروض هر عرضی من هر وقت عرض عارض میشه باید موضوع هیچ تغییر نکنه. اینو قبلا گفته بودیم که آخوند اعراض رو دو قسم میدونه. یه اعراضی رو که اگر بخواهد بر شی حمل بشه و از شی انتزاع بشه باید موضوع تغییر کنه، و یه اعراضی که نه. اینو اینجا به صورت یک پرانتز عرض میکنیم. الاعراض و الاعراض و اندل آخون علا قسمین. الاول مالا یستلزم وجوده تغییرا فی الموضوع. یه عرضی هست که اگه وجود پیدا کنه هیچ تغییری در موضوع پیدا نمیشه، مستلزم تغییر در موضوع نیست. کل اضافه، روشنترینش اضافه است. حالا کدوماش هست کدوماش نیست نه خود آدم باید بشنه یکی یکی حساب. بارها گفتیم وقتی یک کسی اینجا نشسته و زن پدرش در یه دنیای دیگه، در یه اون طرف دنیا وضع حمل میکنه، این شخص میشه برادر، اما چیزی به او اضافه نمیشه، وجودش هیچ تغییری نمیکنه. اگرم کسی قائل به حرکت جوهری نباشه بازم میتونه بگه زید شد برادر، مثل ابن سینا. ابن سینا میگه هیچ حرکت جوهری تو عالم نیست، ولی در این حال زید شد برادر در حالی که قبلا برادر نبود. یعنی خود عرض مستلزم تغییر در موضوع نیست. بله موضوع خودش تغییر میکنه بکنه، اگر وضع حملم نمی کرد اون خانم، طبق نظر آخوند زید این لحظه با زید قبل چیه؟ فرق داره، حرکت جوهری داره، ولی این حرکت جوهری به خاطر ذات خودش ربطی به پیدایش عرض نداره. اون وجود عرض مستلزم تغییر در موضوع نیست. یه نوع عرضه. دوم اونه که از ثانی ما یستلزم وجوده تغییرن فی الموضوع کل علم، کیفیات نفسانی. شما میخواید شاد باشید، نمیشه که نفستون هیچ تغییری نکنه، همونطور بغض‌آلود و ناراحت ولی در این حال شاد باشید، نمیشه. باید وجود نفس تغییر بکنه. انسان میخواد بشه عالم، باید وجودش تغییر بکنه تا بشه عالم. نمیشه همونطور تاریک باشه بازم عالم باشه. نه، علم نوره، باید یه نورانیتی در وجود آدم پیدا بشه. مستلزم تغییره، ولی در این حال عرض به هر حال موجوده به عین وجود موضوع. خب در اون قسم اولی روشنه که عرض موجوده به عین وجود موضوع، در دومی چطور؟ و علا ایل قسمین فالعرض موجود به نفس وجود الموضوع، لأن الموضوع و هو الجوهر ما لم يتبدل فی جوهرهی لم یتصف بالقسم ثانی. در قسم اول که موجود مرفت، اما بعد اینجا اینو می نوشتیم، اما فی القسم الاول فوازهون، اما فی القسم الاول فوازهون و اما فی القسم الثانی، اینطوری باید می نوشتیم ناقص. فلانه، خب عرض موجوده به نفس وجود موضوع در قسم اول که روشنه، اونجا که ابن سینا میگه، ابن سینا میگه آقا اضافه موجوده به نفس وجود موضوعش، چون هیچ تغییری نمیخواد. اما در اونی که تغییر میخواد چطور؟ میگیم ها، اونجا که تغییر میخواد آخون میگه ببینید اول جوهر متبدل میشه، یعنی این جوهر نفسانی که اسمش زیده، جوهره وقتی متبدل شد از جوهری که به صورت زغال بود، به صورت سنگ خارا بود، به صورت خشت بود، تبدیل شد به صورت یک آینه. خب حالا آینه ارائه یه وصف عارضیه براش، یه زمیمه براش هست؟ نه دیگه. حالا که آینه شد، آینه حکایت عین وجودش، یعنی قبلن یه جوهری بود که این عرض رو نداشت، اما الان که داره این عرض یه زائده بر وجود موضوع نیست، عین وجود موضوعه. چرا؟ برای اینکه وجود موضوع تغییر کرده. پس به یک تفسیر میشه گفت که آخوند قائل به این که اعراض دو قسمن، خارج محمول و محمول به زمیمه، اما دیگه نه به تفسیری که مشایین میگفتن. یا یه اعراضی هست که اگر بخواد باشه در موضوع، اگر بخواد حادث بشه، تغییر در موضوع لازم نیست. اما یه اعراضی هست که اگر بخواد حادث بشه، تغییر در موضوع لازم هست. اینا که تغییر در موضوع میخواد، اینا رو بهش میگیم محمول به زمیمه، ولو زمیمه نیست، یعنی فقط اسم محمول به زمیمه رو داره. ما خواهیم میگیم فقط این با اون فرق داره. اونا که میگفتن محمول به زمیمه، میگفتن بعد به موضوع چیزی زمیمه بشه. چرا؟ چون جوهر رو که قابل تغییر و حرکت نمیدونستن، گفتن جوهر همون جوهره، این انسان همون انسانه، یه چیزی اگه به زمیمه شد میشه عالم، اگه اون زمیمه نشد مثلا یه صورت ذهنی براش پیدا میشه اون میشه عالم، وقتی پیدا نشد جاهله. اونا محول به زمیمه، طبق این معنای لغوی زمیمه درست بود حرفشون، اما طبق نظر آخون محمول به زمیمه نداریم مگر اینکه زمیمه را یه مقدار ترش تصرف بکنیم. نه خیر، هیچ مصداقی نداره محمول به زمیمه، یه هیچ مصداقی. خب پس بنابراین اگر شما گفتید هر چیزی که ما به ازای خاص نداره معقول ثانیه، باید بگید همه اعراض معقولات ثانیان، در حالی که خود شخص شما نگفت، خود شخص شما نیومدی بگی در اعراض. و شما هم در حقیقت اینجا مفسر کلمات آخوندی، کلمات اساتیدتون هستید، اساتیدتون هم نگفتن، آخوندم نگفته، نگفته که همه اعراض معقول ثانی هست. پس معلوم میشه معقول ثانی اون تعریفی که شما میفرمایید نیست. تعریفش همینه، معقول ثانی یعنی چیزی ما به ازا نداره، نه اینکه ما به ازای خاص نداره. این اشکال سوم. الرابع، اشکال چهارم، لو کان المعقول الثانی عبارتن اما لیس له ما به ازاء خاص لم یکن فی الوجود معقول اول. خب اگه شما گفتید هر چیزی که ما به ازای خاص نداره معقول ثانیه، تعریفش اینه دیگه. معقول ثانیه عبارت چیزی که ما به ازای خاص نداره. خب همه چیز میشه معقول ثانی. اصلا ما معقول اول نداریم دیگه طبق این تعریف. چرا؟ برای اینکه وذالک لما تقرر فی محله من ان کل موجود مصداق لمعان کثیره. هر موجودی مصداق یک معنا که نیست، مصداق معانی زیاده. پس هر معنایی رو شما بخواید بگید این موجود مصداق خاص اونه، درست نیست، چون مصداق خاص اون معنا که نیست. چطور؟ فَإِنَّهُ كَمَا أَنَّهُ مِصْدَاقٌ لِلْوُجُودِ، که شما میگید وجود معقول ثانی، میگید این موجود مصداق وجوده، ولی وجود معقول ثانیه. چرا؟ چون این مصداق خاص برای وجود نیست. خب مصداق قلم هم هست، مصداق جسم هم هست، مصداق واحد هم هست. خب کما انه مصداق للوجود، مصداق لواحدن من صفات الوجود المتقابله کل وحدت و کثرت. بالاخره وحدت و کثرت دو صفت متقابلن، هر موجودی یا واحد یا کثیر. بالاخره اون چیزی که موجود رو که شما آوردید، ول وجوب ول امکان، حالا بفرمایید امکان به معنای فرق که صفت حقیقی باشه، و تغییر و ثبات و بقیه چیزایی که بالاخره هر موجودی باید یکیشو داشته باشه. و ایزن مصداق لماهیت من الماهیات علا ما هو الحق من ان کل موجودن زو ماهیه. البته اینا همه نمیگن، مثل علامه طباطبایی هم که واجب رو میفرماد ماهیت نداره، وجود رابط را هم میفرماد ماهیت نداره، یعنی نسبت هم ماهیت نداره، یعنی یه چیزهایی هستن فوق ماهیت و اون واجب تعالی است، یه چیزهایی هستن دون ماهیت و اون وجودات رابط هم، ولی وجودهای بین این دوتا، بین واجب و وجود رابط، موجودات دیگه ماهیت دارن همونطور که وجود دارن. اما ما به نظرم میاد این فرمایش تمام نیست و موجود بیماهیت نمیشه. بالاخره هر موجودی یه چیستی داره، یه جوریه، یه حقیقتی داره که اون حقیقت غیر موجودیتشه، اون همون چیزیست که ذات او رو از بقیه چیزها جدا میکنه. طبق این نظری که ما داریم هیچ موجودی بیماهیت نیست. خب اگر هیچ موجودی بیماهیت نیست، پس ما هیچی رو نداریم، هیچ معنایی رو نداریم که ما به ازای خاص داشته باشه. هر معنایی وجود باشه، صفات وجود باشه، ماهیت باشه، ماهیت جوهر باشه، عرض باشه، هر کدومش باشه، بالاخره اونی که در خارج ما به ازای اوست، ما به ازای خاصه به اونیست، ما به ازای خیلی چیز دیگه هست ضرورتاً. خب بفرمایید فرد یعنی چی؟
نه حالا
تا اونی که در میگن، ما میگیم فرد یعنی چی؟ فرد یعنی یه معنای کلیه و رو صدق میکنه و اون یک همین معناست با تشخص. این خب وجود، معنای کلی وجود بر وجود زید صدق نمیکنه. وجود زید همون وجود کلی با تشخص خاص زیدی نیست؟ چطور فرد نداره؟ بله 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 بله، اینم اشکال چهارم و آخرین اشکال. و الخامس، خب حالا دیگه بله ما اتفاق نکره و اونجا تو نوشتم و همینطوری که میفرمایید. و خامسا کیف یعدو حقیقت الوجود، چگونه شما حقیقت الوجود را التي هي اصيلتون معقولا ثانيا، چگونه اینو معقول ثانی میشماری؟ ما انه لا يخفى على المتدبر ان کون الوجود معقولا ثانیا من فروع اصالت الماهیه. خب یه کسی قائل به اصالت ماهیته، او میگه آقا ماهیته که تو خارج هست، وجودم محال تو خارج باشه، ولو اینکه منشأ انتزاع داره. منشأ انتزاعش چیه؟ ماهیت مجعول است. میگه تا خدای متعال ماهیت رو جعل نکرده، یه چیزی نیست تو عالم که شما بتونید مفهوم وجود و موجود رو ازش انتزاع کنید. اما همین که خدا ماهیت رو جعل کرد، وقت شما چیزی دارید که میتونید از او مفهوم وجود را انتزاع کنیم و اون انسان عینیه. ما یه انسان عینی داریم، خدای متعال انسان رو آورده تو عالم و همین موجب شده که شما میتونید مفهوم وجود را انتزاع کنید. پس وجود ما واقع نداره ولی منشأ انتزاع داره بعد از جعل. خب طبق نظر او وجود معقول ثانیه، خیلی روشنه و ان من فروع اصالت الوجود عدم و کونهی معقول انسانی ها. آقا اگه وجود ما به ازا نداره که هیچی تو عالم ما به ازا نداره. اگه شما گفتید وجود اصیله، یعنی وجود تو خارج موجوده و موجودیت مال او به ذاته هست و بقیه اشیا موجودن به چی؟ به موجودیت او. اگر بنا باشه تو عالم یه دونه معقول اول باشه، باید چی باشه؟ وجود باشه. شما که بیشتر قائلید. ولی اگر بنا باشه همه رو یه جوری گیر بش بدی، اما این یکی رو که نمیشه گیر بش داد. اصالت وجود میگه آقا اون چه وقوع داره بذات، تحقق داره بذات، تو خارج موجود بذات وجوده. بعد شما میگی خب حالا اینی که موجوده بذات، این ما بذات نداره، واقعیت نداریم، این چجوری میشه؟ چجوری میشه که ما چیزی را که ما به ازا، بله بیایید بگید بقیه ما به ازا ندارن چون ما به ازای خاص میخواییم. این ما به ازا مال وجوده چون این اصالت داره، این موجوده به ذاته. اما چطور وجود رو میایید از کار میندازید؟ بحثم ما در وجوده. چطور وجود رو میگید معقول ثانی؟ فَإِنَّهُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ فَلَوْ كَانَ فِي الْعَالَمِ أَمْرٌ وَاحِدٌ هُوَ مَعْقُولٌ أَوَّلَ لَكَانَ هُوَ الْوُجُودُ. یه چیز بخواید داشته باشید که معقول اول باشه، باید وجود باشه. باید شما میاد میگید نه آقا، همین وجودی که اصیله ها، همون که اصیله، من میگم معقول ثانیه. برای اینکه معقول اول یعنی چی؟ نه معقول اول، اولا که اولین چیزه. اگه تو مقام معرفت اشیا برید، اول چیزی که میفهمید اینه که خودتون هستید. اما چی هستید؟ هر کس نمیتونید بفهمید. تا آخر عمرتون هم چه بسا نفهمید که چی هستید. خب شما امروز اومدید نمیتونید اشکال کنید. بعد کسی اشکال بکنه که حرفای قبلی رو توجه داره. شما الان باید حرفاتون بذارید برای بعد از بعد. ما اینا رو قبلا توضیح دادیم. خب حالا این که تمام شد، میایم سراغ اون چرا که اول داشتیم. اول مرحوم آخون فرمودن که معقول ثانی دو اصطلاح داره. قد عرفته ان للمعقول الثاني اصطلاحان. منطقيا اخص وفلسفيا گفتیم ملاحظه بفرمایید، صریح هم عبارت حاجی هم عبارت آخون که معقول ثانی دو قسم نیست. نگفتن معقول ثانی دو قسم نمیشه بگی. چرا؟ چون یکی از شرایط تقسیم اینه که باید اقسام چی باشن؟ مباین باشن. در حالی که معقول ثانی منطقی اخصه و معقول ثانی فلسفی اعمه. لذا آخون گفت للمعقول ثانی اصطلاحاً دو تا اصطلاح داره. جناب حاجی هم در شرح منظومه، در منظومه و شرح منظومه همینطوری فرموده. ولیکن قد یتصرف و فل اصطلاح. شهید مطهری صریحا فرموده که این اصطلاح نیست. اصطلاح همونه که آخوند گفته، اصطلاح همونه که حاجی گفته. ولی خب اشکال نداره، ما از حالا رسما میاییم تغییر میدیم. چرا تغییر میدیم؟ برای اینکه این دوتا اصطلاحی که یکیش اعمه یکیش اخص، اون اعمه دیگه اعم نباشه، اختصاص پیدا کنه به اونی که فیلسوف فقط او را معقول ثانی میدونه و منطقی اون رو معقول ثانی نمیدونه. اون وقت میتونیم بگیم معقولات سه قسمه. بنابراین قد یتصرف فی الاصطلاح به ان یخص المعقول الثانی باصطلاح الفلسفه بما ليس معقولا ثانيا الا عند الفيلسوف. خب قبلا معقول ثانی به اصطلاح فلسفه هم شامل اون چیزایی میشد که منطقی اونها رو معقول ثانی میدونست، هم شامل چیزایی میشد که منطقی اونها رو معقول ثانی نمیدونه. حالا میاییم اونایی رو که منطقی معقول ثانی میدونه، خب هر فیلسوفی منطقی هم هست، به ما هو منطقی اونها رو معقول ثانی میدونه، منتها اسمشو میذاره معقول ثانی به اصطلاح منطق، همونطور که قبلا هم بود. و از حالا به بعد فیلسوف به ما هو فیلسوف یه اصطلاح خاصی در معقول ثانی پیدا میکنه، و اونی که اون چیزایی که معقول ثانی هستن به نظر او و به نظر منطقی معقول ثانی نیستن، اونا رو اسمش داریم معقول ثانی فلسفی. این کاریست که علامه کرده، بعدم شاگردانشون کردن. قد یخص یتصرف الاصطلاح به ان یخص المعقول ثانی به اصطلاح الفلسفه بما ليس معقولا ثانيا الا عند الفيلسوف فيسير المعقول الثاني باصطلاح الفلسفه مباينا للمعقول الثاني باصطلاح المنطق. این همون است که بر اساس اون علامه و همه شاگردانشون مش فرمودن. فرمودن آقا و نحنو نتبعهم فی هذا الاصطلاح الجدید. خب میگن آقا ما اونو تغییر میدیم، میخوام یه اصطلاح جدید درست کنیم. این باشه، ما با شما همراهیم، چون این یه خصوصیت خوبی داره با اونی که دیگه قاطی نمیشه، مرزها مشخص میشه و این تقسیم هم درست میشه. تقسیمی که ما میبینیم تو کلمات هست و قبلا نبود، این تقسیم رو پای پیدا میکنه، درست میشه. فنقول کل معنن فرز، هر معنا رو شما فرض کنید، فاما ان یکون له ما یحاذیه فی الخارج. یه معنایی است که ما به ازا داره، یعنی چه؟ نه اینکه حالا حتما موجود باشه، یعنی اگه موجود بشه ما به ازا داره. به معنا انه
لو صدق علاخ امر خارجی کان لهو ما به ازا فلخار.
اگه صدق بکنه، یعنی اگه پیدا بشه. انقام میگیم معقول اوله، دایناسور هم معقول اوله، ولو الان هیچ وجود نداره. یعنی اگه بیاد تو خارج یه ما به ازایی داره، برخلاف کوری. کوری میاد تو خارج پیش از این که یه آدم کور، یه حیوان کور تو عالم موجود بشه، کوری تو عالم نبود. ولی بعد از این که یه آدمی کور شد یا کور به دنیا اومد، کوری تو عالم هست. اما همین وقتی هم که هست ما به ازا نداره، برای اینکه هستیش به همون نبود بسره، چون عدم ملکه است. ولی انقا اینطور نیست، دایناسور اینطور نیست. اگه دایناسور بخواد تو عالم موجود بشه، حتما باید یه مابعضایی داشته باشه. اینو بهش میگیم معقول اول. اما یکون الله ما یحازیه فلخارج بنا لو صدق علا امرن خارجی کان الله مابعضا فلخارج اولا. یا اینطوری نیست، حالا بعد بحث میکنیم که آیا معنا موضوعه یا مفهوم موضوعه، اینا اختلافیه. منتها ما الان نقولو هستیم، خودمون داریم میگیم. البته خیلی هم اینطوری گفتن، به نظر ما این درسته. ول اول معقولون اول و اما ثانی فاما ان یکون من صفات المفهوم ذهنی اولا. اگر نه ما به ازا تو خارج نداره، خودش دو جوره، یا صفت هست برای امر ذهنی، صفت برای امر ذهن. ول اول یعنی اونی که صفت هست برای امر ذهنی، معقولون سان منطقی و ثانی معقولون سان فلسفی. اینطور اگر کسی تقسیم کنه، اون وقت دیگه این هست حصر عقلیه. ما هر چیو داشته باشیم، یا معقول اوله یا معقول ثانی منطقی، هر معنایی رو شما در نظر بگیرید، و هم و یا معقول ثانی فلسفیه، هیچی از این خارج نیست، چون حصر عقلیه. ما با اما و لا، یا اینطوره یا ما به ازا داره یا ندارد. اونی هم که ندارد، یا از صفات مفهوم ذهنی هست یا نیست. بسلام. معناست، نه خیر، معنا چه معنای کلی چه جزئی. وقتی می‌فرمایید ما به ازا دارم، شما معنی مفهوم دارید. نه معنا. آره. ما به ازا برای معنا. بله دیگه. چون معنا میتونه متحقق باشه، میتونه متحقق نشه. موطن تحقق خارج نیست.
نه، موطن معنا فی حد نفسه.
معنا فی حد نفسه در عالم اعتبار. بله. بله خارج از ذهن، خارج از خارجم هست. بله نمیشه اعتبار. اگه اعتبار یا ذهن باشه یا خارج، که اعتبار نیست. مگه ذهن اعتباره؟ ذهن کارش اعتباره، ولی معتبرش کجاست؟ شما وقتی یک ازدواج کردید، ازدواج شما امر اعتباریه، اما جاش کجاست؟ تو ذهن عاقده. خب از عاقد که مرد یا نخواست، تو ذهنش خواست نباشه، این زوجیت شما از بین میره؟ خب همه اعتباریات همینطوره. اعتبار یعنی چی؟ یعنی چیزی که خارج از عالم واقعه. ماهیت من حیثیه، ماهیت من حیثیه را فیلسوف میگه اعتباریه. یعنی چه؟
یعنی ماهیت مجرد از وجود و عدم، نه موجود باشه نه معدوم. کجاست؟ تو ذهن نیست، چون اگه تو ذهن باشه که موجوده، تو خارج هم نیست، چون هم باشه که موجوده. میخوایم بگیم نه موجود نه معدوم. بله، تو عالم اعتبار شبیه ملکیت اینا میشه، همش یه جوره. در این که چیه؟ یه عالم دیگه ای داره غیر عالم حقیقت. بارها اینو گفتیم، منتها خب شما آقای طالبی تش نذاشتی. نفس الامر و واقع، که همون واقعه، گفتیم دو بخشه، حقیقی و اعتباری. خود حقیقیش دو بخشه، وجود و عدم. اگه میگی زید معدومه، نفس الامرش حقیقی هم که نیست دیگه، نیست، این اعتبار نیست. اما اگه زید رو گفتی خالی از وجود و عدم، اون دیگه اعتباریه. یعنی اون تو عالم نه وجوده نه تو عالم عدم. ما یه عالم وجود داریم، تو همین عالم وجود یه عالم عدم هم داریم. برای اینکه هر چی تو این عالم وجود نیست تو همون جا معدومه دیگه. پس عالم وجود و عالم عدم تو هم تنیده است، همونطوری که عالم عقل با عالم ماده تو هم تنیده است، همونطوری که وجود خدا با همه موجودات تو همه. وقت نیست دیگه. بله، السلام علیکم.